بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين یک بحثی که در جلسات قبل به مطرح شد، یعنی یکی از مطالبی که حضرت آیت الله جوادی فرموده بودند، این بود که ایشون فرق گذاشته بودند ما بین علوم عملی و علوم کاربردی. در مورد علوم عملی که علم فقه را به عنوان مصداق آن بیان کرده بودند، فرمودند حجیت ظنون در این علم یا این گونه علوم منوط به این است که پشتوانه حجیت یقین و علم باشد. اما در علوم کاربردی، علوم تجربی کاربردی، مثلا علم پزشکی یا علم مهندسی، حجیت این علوم یعنی ظنون در این علوم همین مقدار که استنادشان به دین و به شرع ظنی هم باشد کفایت میکنه، یعنی لازم نیست که استناد اینها به دین نهایتاً به یک دلیل یقین آور منتهی بشود. این را عرض کرده بودیم قبل خدمت. حالا به نظر حقیر فرقی در این دو قسم نمی رسد که ما بتوانیم به صورت فنی دقیق این فرقی که ایشون فرمودن را بپذیریم، برای اینکه در علوم تجربی کاربردی تا اونجایی که اینها علمند و مربوط به عمل نیستن، کاربرد نیستن، حجیت اگر مطرح است حجیت منطقی است که قبلا بحث شد آیا اینا حجیت دارند، یعنی آیا اینا کشف از واقع میکنن یا نه، کارشون و رسالتشون کاشفیت هست یا نیست، این میشود حجیت منطقی. اما وقتی که ما میخواهیم اینها را به کار بگیریم، حالا در قبل از اینکه این بحث کاربرد را هم مطرح کنیم، یه لحاظ دیگری هم در مورد اونها هست و آن این است که اون روشی که ما میخواهیم در این علوم به کار ببریم، یعنی همون جایی که حالا بحث علمی است نه بحث کاربردی، یعنی اون جایی که مثلا یک پزشک قبل از اینکه میخواهد بیماری را معالجه کند در مقام علم باید به یک آموخته‌هایی و اطلاعاتی دست پیدا بکنه، بدن انسان را و میکروب‌ها را، بیماری‌ها را، درمان‌ها و داروها را، اینا را باید بشناسه. راه رسیدن به این معرفت چیست؟ این را قبلا بحث شد که همان روش متعارف بشری است، یعنی روش حسی و تجربی که البته عقلم در تجربه دخالت داره در حد خودش، برحال همون روش تجربی است. آیا این روش تجربی مجاز است یا نه؟ اینجا بحث حجیت اصولی مطرح است، یعنی همین که ما میخواهیم یک راهی را، روشی را انتخاب بکنیم تا به علم برسیم، این خودش حجیت اصولی مطرح است، یعنی هل یجوز او لا یجوز، این واجب هست، جایز هست، حرام هست، چی هست. این را عرض کردیم که دلیلش این است که همون آیات شریفه قرآن که ما را به تفکر و به تدبر و به نظر و به مشاهده در عالم طبیعت فرا می‌خواند، همین ها نشان می‌دهد که روش مشاهده و مطالعه و تدبر و تعقل در عالم معتبره. انسان به یک معرفت‌هایی از این راه برسد، این راه راه رفتنی و راه مجازی است، پس ما در علوم تجربی اول یک حجیت اصولی را باش مواجه هستیم که حالا این روش و راهی که میخواییم به کار بگیریم مجازیم یا نه، میشود حجیت اصولی، یعنی مجاز است یا نیست، چون این که یک کار اختیاری است دیگه، یعنی یکی از رفتارهای انسان است و موضوع فقه هست. یعنی هر جا که یک عمل اختیاری از ما مطرح باشد، لاجرم یک حکمی از احکام خمسه یا وضعیه داره، تکلیفی یا وضعیه، لاجرم. و این که حالا اون حکم چیست، این کار فقه هست، یعنی کار فقهی است. و اگر حجیت مطرح هست میشود حجیت فقهی اصولی. اینات میفرمایید. پس ما وقتی که مثلا میخواد ریاضیدان میخواد کار ریاضی بکنه، فیلسوف میخواد کار فلسفی بکنه، فیزیکدان میخواد کار فیزیکی بکنه، هر دانشمندی در هر حوزه‌ای که بخواهد وارد علم آموزی بشود، اولین مسئله‌ای که برای او مطرح می‌شود حجیت شرعی راه و روش کسب آن علم. این یک. خب این ما این حجیت و اصولی را پشت سر گذاشتیم، یعنی این حجیت داره، مجازه، مشروعه. خب دوم میرسیم به این که حالا به یک اندوخته‌ای، به یک کشفی به عبارت دقیق‌تر میرسد، یعنی کشف میکنه، میشناسه قاعده ای را، قانونی را که در عالم طبیعت هست، علت را، معلول را، رابطه را، اثر را، اینا را میفهمه. درسته؟ پس این شد حجیت منطقی. یعنی بعد از حجیت اصولی در حوزه علوم، حالا هر علمی میخواد باشد، اینجا بعد از این حجیت میرسیم به حجیت منطقی که حالا این نظریه علمی، فلسفی، ریاضی، آیا این به عنوان یک نظریه کشف از واقع میکنه یا نمیکنه؟ خیلی خوب، این میشود حجیت منطقی. درسته؟ در مرحله سوم است که حالا میرسیم به این فرمایش ایشون که میشود کاربرد. یعنی حالا ما به یک علمی رسیدیم، مثلا فرض کنیم علم منطق را یاد گرفتیم، از روی مثال ما علم منطق را یاد گرفتیم، علم ریاضیات را یاد گرفتیم، حالا میخواهیم از این علم منطق در فهم آیات قرآن یا در باب خداشناسی و امثالان استفاده کنیم، میشه کاربردی. میخواهیم از این ریاضیات مثلا در مبحث مربوط به ارث استفاده کنیم، سهام ارث، اینا میخواهیم به کار بگیریم دیگه. هاکذا میخواهیم از این علم هواشناسی که هواشناس یک اطلاعاتی از جو و هوا و شرایط اینا داره، حالا میخواهیم به کار بگیریم. میخواهیم چه کار بکنیم؟ مثلا میخواهیم فلان جا بنشینیم، استراحت کنیم، تفریح کنیم. هواشناس هم گفته است که احتمال دارد، احتمال برحال علمی، که اینجا باران بیاد و سیل را بیفتد و اینها. این میشه کار بردی. حالا آیا جایز است ما در این جایی که هواشناس هشدار داده است اتراق کنیم، بخوابیم، بنشینیم یا نه؟ درسته؟ یا پزشک دستوری به ما داده، حالا آیا ما میتونیم برخلاف دستور او عمل کنیم یا نه؟ میشه کاربردی. مهندس برای ساختن این ساختمان یک تشخیصی دارد، تشخیص علمی، و یک بایدها و نبایدهای کاربردی مبتنی بر اون علمش به ما میگه. حالا آیا واجب هست که ما به این بایدها و نباید توصیه گوش کنیم یا نه؟ اینا میشه بحث فقهی. مگه اینطور نیست؟ پس وقتی که ما کاربرد، هر جا من حالا عرض کلی هم این است، کلیت مسئله کلیه، یعنی هر جا که سخن از چه بیان بیاید، سخن از یک رفتار اختیاری انسان قبل از علم تجربی باشد، بعد از علم تجربی، قبل از علم تجربی یا بعد از او باشد فرق نمی کنه، هر جا که ما یک مسئله رفتار اختیاری مطرح شد، این مقوله فقه است. یعنی عمل اختیاری انسان است که میخوایم ببینیم از نظر دین چه حکمی داره. درسته؟ خب بنابراین این خواهی نخواهی همون علوم عملی است دیگه. یعنی همون مطلبی که ایشان فرمودن در علم عملی، یعنی مثل فقه که باید زنونش به یک پشتوانه یقینی و علمی برسد، خب اینجا هم فقهیه در واقع، یعنی اسمش هم میذاریم کاربردی علم. بله این چون مربوط به علم تجربی است یا غیر تجربی، میگیم میخوام علم رو به کار ببریم. معنیش این است که این یک حیثیت نظری داشت، اون حیثیت نظریش رو کار نداریم، فعلا میخوایم از این حیث کاربردی در واقع عملیش دیگه، حالا اسم این با عمل چه فرق میکنه که ما اینو بذاریم کاربردی یا بذاریم عملیش، فرق نمیکنه که. یعنی بالاخره این کاربرد یعنی چی؟ یعنی فعل المکلف هست، فعل اختیاریه، که حالا این فعل اختیاری جایزه، جایز نیست، حرام است، حلال است، صحیح است، باطل است، نه میاد دیگه میشه فقه، غیر از فقه. پس اگر ما دلیلمان این است که در زنونی که میخواهیم در فقه به کار ببریم، اینا باید اونها حجیتشون منوط به این است که به پشتوانه علم برسند، این دیگه استثناء بردار نیست که ما فرق بگذاریم بین اونجاهایی که کار کرد یا عمل متفرع بر یک علم تجربی باشد یا این عمل مبتنی بر یک علم دیگری غیر از علم تجربی باشد، هرچی مخواد باشد، چه فرق میکنه؟ به نظرم این هیچ توجیهی نداره که بگیم اینجا استناد ظنی کفایت میکند و کنه این ظن اعتبار پیدا میکند، نه فرق میکند. یعنی عمل ما بالاخره همطور فکر کنم بیشتر توضیح بدم خسته کننده باشه، عمل ما خواهی نخواهی عمل مکلف است، فعل اختیاری است و فعل اختیاری یک به عنوان یک مکلف بالغ عاقل دیگه فقهه، دیگه مشخص است دیگه، این غیر از فقه چیزی دیگری نیست، یعنی ما نداریم چیزی دیگری، اسمش کار برده ولی مصداقا و حقیقتا اینجا موضوعی برای فقه هست، یعنی یک فرع فقهی است و همه و فرعهای فقهی که دیگه فرق نمی کند که در فقه هر جا خواستیم ما حجیت را به کار ببریم که ظنون است، اونجا باید حتما دلیل داشته باشیم که چه باشه، اون دلیل دلیل علمی باشه.
بله. خیلی از توضیح ها اونو باید نوادی هم این کار باید این کار باید من کنیم، چرا توی زمانی ها ایشیه بودی از این های بخشی از این ها با فکر ما یکی میشه به همون دستان عمل بکنیم، اما مثلا خیلی زمانیش نه، حالا این اگر اون کار همه توضیح هایی میداره میگه باید هاش باید فیر میشه، نه باید نمیشه.
چرا مثلا شما یه مثال بزن که فیر
ماشین یک نگر روغن نداشته باشه تصادف میکنه، بعد این میگیم آقا در تو واجبه که روغنشو چک کنی مسافر بده، اگه نگری نه. اما الان مثلا زوایای دیگه ای که حالا نبود
اینقدر، حالا مثلا این حساب بزنید قشنگ مثال رابط حسینی از این ماشین بذارید ما،
نه همین مثلا ماشین حالا سخت باشه اون میگه باید سخت شما این باشه که سرعت این بشه،
خب
اینا باید خودشون هم هست لازم، ولی اشتباه ما تصدیل نداره،
چرا نداره؟ این بالاخره این مگه فقط بغل حرمت و حلیته، مباح هم اگر باشد فقه است، مستحب هم باشد فقه هست، مکروه هم باشد فقه هست، 5 تا حکم تکلیفی داریم، 2 تا هم حکم وضعی داریم که صحت و فساد باشد، از فقه خارج نیست. یعنی فقه که فقط حلال و حرام نیست، مستحب و مکروه هم هست، مباح هم هست.
این باید و نباید،
آره.
این چیزی مباح داخل
خب من اگر چنانچه اگر این ای فرق نمی کند، یعنی من این سقفش به قول حضرت عالی مثلا 1 متر باشد یا 90 سانتی متر باشد، میگه این فرق اونچنانی نمیذاره، بنابراین من مجازم، شرعاً مجازم که اینا چطوری استفاده کنم، یعنی چون به لحاظ امنیتی و به لحاظ سلامتی که یک امر بایستنی هست فرقی ندارد، اگه واقعا فرقی ندارد میشه چی؟ میشه مباح. مثل اینه که مثلا فرض کنید که بنده حالا قضا ما خوردم، حالا یه چیزی هم بخورم، دسته یبوش بخورم یا نخورم یا قبلش بخورم یا نخورم، میگن فرق نمیکنه، اگر چنانچه این اثر داره که قضا رو بهتر هضم میکنه میشه مستحب، خوبه، یعنی یه چیز مثبتی است برای اینکه من معدم آرام باشه، سلامتی تامین بکنم، بتونم کارهای دیگه بکنم، اگر نه هیچ فرقی نداره. حالا اگه شما قضا خوردی مثلا فرض کنید که تکیه بدی یا یه صاف بنشینی، میگه از طبی ها پزشک میگه به نظر من فرق نداره، به تکیه بدی یا صاف بشینی پشتت به یه جایی باشه یا نباشه این فرق نداره، اما اگه ایستاده باشی یا بخوابی فرق داره. هر جا با فرق ندارن در عمل که ضرر و زیانش و اینا یکسان میشن مباح، هر جا گفت که نه این یک فایده ای دارد میشد مستحب، هر جا گفت یک ضرر ضعیفی دارد میشد مکروه، اگر ضرر جدی است میشد حرام، اگر فایده هم قطعی است میشد باطل. شما مصداق نمیتونید پیدا کنید، چه در مهندسی، چه در مکانیکی، چه در هواشناسی، چه در هر علم دیگری از علوم که پیامد اون علم که مربوط به رفتار انسان می شود خارج از این احکام باشه. نمی شود اصلا، والله فقه جامعه نیست اون وقت. فقه ما، فقه اسلام فقهیه که ما من عمل اختیاریم الا و ینطبق علیه احدا الاحکام تکلیفیه و احدا حکمین الوضعیه. ندارم چنین چیز.
بله. یکم دستاوردش میان اگر زنگی باشه یا طریق اگر زنگی باشه اون باید مستند بشه به اصطلاح بحث.
پشتوانش باید علم.
ولی در علوم تجربی روشش که قطعاً مورد تاییده زنگی میشه.
خب.
خب. روش تاییده میشه اصلا تاییده باید الهی.
درست.
دستاوردش هم میشه مثلا مطمئن. اصلا بحث این زنون این حرفا پیش نمیاد.
حالا اون تغییر فرمایش دیگری است، فرمایش متینی است، ولی حالا اون یه بحث دیگریه. فعلا ایشان فرضشون این است که اینا ظنی هستن. روی بحث ظنی عرض بنده این است، آیا فرق می کند بین علوم تجربی کاربردی و علوم عملی مثل فعل؟ من عرضم این است که خیلی، اگر فرض را بریم بگیریم که این دستاورد این علوم ظن است، طریقش قطعا اگه طریق ظنی باشه دستاورد میشه ظنی دیگه، اگر طریق ظنی است و اگر دستاورد ظنی است، اگر بذارم این بحث کنیم که ایشان فرضشون این هست، من عرض میکنم دیگه فرق گذاشتن بین علم عملی به نام فقه به کاربردی فقط اصطلاح هست، اصلا این علم علوم کاربردی در واقع علم عملیه، هر دو منتهی میشود به فعل اختیاری انسان مکلف، و فعل اختیاری انسان مکلف چیز خیلی روشنی هست دیگه، خارج از اون احکام شرعیه نیست. نه این بس نکته اول. حالا بله،
اما این میشه که از اول تا آخر نگاه کنیم هیچ وقت ورود به مباهات نداره.
چرا بابا؟
احکام حرام از نظر سالها. خب اگه مباهات بشه که بعد به همه این مباهات
خب اینا چون که دیگه اصل اباحه هست، اون اصل رو زیاد بهش نمیپردن، اصل در افعال و البسه و نمیدونم خوراک و چه اباحه هست، اون که از اباحه هست، یعنی هر جا دیگه اینا چیزی نفرمودن همون ممیشه اباحه هست، یعنی چون که اون اصل اولیه اباحه هست آقایان دیگه متعرض اون نمیشون، میان سراغ اینایی که دلیل خاص میخواد، مثلا حالا حرام واجب مستحب مکروه و الا احکام خمسه داریم دیگه. آیه فروغ بگم بله. بله.
اگر این دارو تجربه
کنه
فرق اینجا چی میده؟ این چی میده؟ این چی میده؟ این دارو رو بده به این نیما شاید هم بکنه اصلا بدتر باشه یا نه؟ حتی ما یقین
کنیم بله. گفتیم که طبق این بحث را فعلا این زنی که ینتهی الى علمن از نظر ما اینطوریه، اگر این خودش زنی باشد، یعنی این نظر اگر این زنی باشه اقلا باید برسد به یک پشتوانه. یه چی پشتوانه؟ یه که اون پشتوانه علمی باشه. یعنی چی؟ یعنی این روش و این راه را از روی علم و یقین میدونیم که درسته، مثل همون تفسیر در واقع خطایی هست یا اجتهاد خطایی که راه میگیم درسته، ولو این نظر را قطع ندارد که مطابق با واقع باشه. همه یه کارهای فقهی اینجوره دیگه، درسته؟ نه کلی دیگه، کلی میگیم که یعنی اگر نگاه کنید، اگر چنانچه آقای عزیز آیت الله جوادی چی فرماید، ایشون میفرماید در این علوم دیگه تفصیل هم ندادم، در این علوم استناد ظنی به دین، استناد ظنی کافیه، ولو به یک تکیه‌گاه علمی منتهی چی نشود. برخلاف فقه که ظنیاتش مثل همون خبر واحد و اینا یا ظواهر باید به دلیل علمی برسه. ایشون فرق داشتن، بنده از اونم هیچ فرقی نداره. در هر دو جا اگر نرسد به یک دلیل علمی، این ظن به ما هو ظن حجیت نداره، چه در اینجا چه در اونجا. اصلا اصلا متن مساله اسمش فقط جدیده، والا این فقهه همین علم. در فقه و در همون فقه هم نمیتونه مستحضره دیگه، اونجا هم همینه. خب این هم به دین نسبت داده میشه نهایتا، یعنی دین. گفتم خدمتتون نگاه کنید، آیا میدانم نگاه کنید، آیا من در مرحله اول شنا به صلاح یک راهی را برگزینم، به عبارتی چی بگم، بگوییم که طلب العلم فریضتون، یعنی من اصلا برم دنبال کسب معرفت نسبت به گیاه شناسی و زمین شناسی و خاک شناسی و هوا شناسی بروم یا نروم؟ میگیم از داره دین چیه این؟ این چه راهیه؟ میگه این جایزه. و میگیم آیا دلیل بر این که جایزه و شرعیست دلیلش ظنیست یا علمیست؟ بعد این قطعا علمی باشه، اون دلیلی که میخواد اجازه بدهد که به این کار مطلوب شارعه، اون دلیل دلیل علمی باید باشه. ما میگیم هست. پس این علم با پشتوانه یک دلیل شرعی، حجیت شرعی علمی وارد شده. خب حالا محصولی که به دست میارش نظریه علمی نراراتهی کرده، یه راه مشروعی رفته، اون نظریه را این آقا چقدر اعتقاد دارد که درست است یا نه؟ میگیم غالبا یقین حاصل نمیشه، علل اغلب یقینی در اختیار نیست، ریاضیات و فلسفه و اینا که نیست که. پس چیه؟ این اصابت که حالا ایشون میفهمن یک ظن نیست، یا بفهمن یک تومنینه اقلایی است، درسته؟ حالا این تومنینه اقلایی که ظنی هست از نظر شرعی میشه پیامدهاش رو بهش چیز کرد، مجازی میگیم. بله چرا مجازی میگیم؟ خب برای خاطر اینکه این آثار یک نظریه علمی بفرمایید ظن نیست که از یک طریقی حاصل شده است که اون طریق پشتوانه علمی دارد. دقیقا مثل فقه است، یک نظریه است مثلا در صلات، در صوم، در حج، در زکات، در خمس، در جای دیگه که منتهی است به خبر واحد. میگیم بابا این خبر واحد که ظنی است، میگه باشه پشتوانه اش علمیه. ها میگیم این مستند است به یک ظاهر اطلاق، اطلاق که ظنیه، که میگه باشه اون دلیلی که به ما گفته است به اطلاق عمل بکن دلیل علمیه. آینا مستدعی دیگه، همتون الحمدلله میدانید اون دلیلی هم که پشتوانه خود ایشون هم فرموده، چند جا فرموده، اون دلیلی هم که پشتوانه اعتبار این زنون فقهیه است سیری و غلاست. خود ایشون چند بار تصریح فرمودن که اینجا تعبد نیست، تأسیس نیست، امضاست، توسل است نه تعبد، امضاست نه تأسیس. عدم و رد از یعنی به مرعا و منظر شارع این روش بوده، شارع هم امضا کرده رد هم نکرده، همینه دیگه، بیش از این که نیست. یعنی اونم از اون یقینهای چاق و چله به منحل اخرس فلسفی که نیست، یعنی خود اون دلیله. ولی همین مقدار را ایشان به عنوان دلیل علمی میفرماین هست. برای چه؟ برای اعتبار زنون فقهیه که حاصل از خبر واحد است، حاصل از ظواهر است. عیناً من عرض میکنم اینجا همینطوریه دیگه، یعنی اون چیزایی که حاصل است از این علوم تجربی کم نیست از اون چیزی که حاصل است از ظواهر کتاب و سنت یا از خبر واحد. دلیلی هم که اونها را میگد معتبر است که سیری و اقلا و روش و اقلا باشد، اون دلیل اینجا هم هست. دقیقا میفهمه یعنی هیچ فرقی اصلا نه. بله فقه دیگه، اصلا این موضوع واقعا فقهیه، اسمش هم میگیم کار برده، بله این عمل فقه. هر جا بله هر کاری ما بکنیم بله همینطوره. این هم نشان دهنده گستره فقه انصافا، که از اون وقتی که آدم به تکلیف میرسه، میخواد ماشین سوار بشه، میخواد خونه درست کنه، میخواد مدرسه بره، میخواد شنا بره، میخواد کوهنوردی بره، نمیدونم میخواد ازدواج کنه، میخواد قهر کنه، میخواد صلح کنه، میخواد معامله کنه، اصلا هر کاری دارن رئیس جمهور انتخاب کنه، رئیس جمهور بشه، اصلا هر کاری از کارهای عجیب است دیگه، میفته تو چنبره فقه.
لا یمکن
الفرار من حکومت. خب این حالا یک نکته، الان میرسیم به این نکته که از آقای اشراقی فرمودن، این نکته دیگری است. حالا همین رو الان میخوام عرض کنم.
بله. کاربردش چون فهم اینجا فرقی نداره با فرق. اینجا در کاربرد این هم ما باید این دلیل تعقیب رسیم
یا نه؟ نه، هر دلیلی که اون دلیلی که به ما اینا گفت، اون دلیلی که بالا به اصطلاح بچه‌ای ما بل عرض اگر به ما به ذات منتهی شد، از ظنی اگر به علم یا علمی منتهی شد، ولو با دو واسطه، سه واسطه، ده واسطه باشه، مهم این است که آخر دفعه تکیه‌گاهش یه دلیل علمی و علم آور باشد، ولو این واسطه ها ظنی باشد، دو تا واسطه، سه تا واسطه، هر چی میخواد باشه، اونش مهم نیست. ولی من به نظرم میاد همین نکته ای که آقای اشراقی اشاره کردن قبلا، اینو ما بعد روش تکیه کنیم. اون چیه؟ اون این است که یک وقت ما، خب برازم دقت بفهمه، یک وقت ما سختگیرانه و به اصطلاح یقین حد اکثری این رو معتبر میدانیم که ظنون باید منتهی بشوند به یک دلیل یقین آور بالمعنى الاخص، یقین فلسفی منطقی، اگر اینا اعتبار بدانیم اصلا پیدا نمیشهید الا شد و ندر. یک چنین پشتوانه ای را به دنبالش باشیم که ما استفاده کنیم که العمل بالظواهر، یعنی ظواهر الکتاب، ظواهر روایات، اطلاقات، خبر واحد، اجماع، مثلا این چیزا، یک دلیلی میخواهیم برای حجیت اینا که اون دلیله چه باشه؟ اون دلیله قطع به معنی الاخص باشه. اگر این باشه که انصافا کو چون دلیلی عینه، همونطوری که خود استاد فرموده، عمده دلیلی که ما داریم برای این چه از سیره عقلاست. العقلاء به ما هم عقلاء، اصلا فرق نمی کنه که این عقلاء متشرع و غیر متشرع، عقلاء که هست اون کلیه، یعنی در همه جای عقلاء الان هم که نگاه میکنیم این طوریه. به یک متنی اگر کسی نوشته باشد به ظاهرش استناد میکنم، اگه اطلاقی داشته باشد اطلاقش را احتجاج میکنم، عمومی داشته باشد ها کذا، مخصصی بیاد به مخصص عمل میکنن، مقید بیاد مگه اینجور نیست، این هم عقلا این کارو میکنن. منتها حالا این روش عقلا، از شاید خدمتون که میگیم شارع مقدس هم اینو رد نکرده است، اینو تأیید کرد. حالا اگر ما اصلا نگاه همون اینطوری بشه، یه مقداری نگاه رو سخت گیری نکنیم، یه مقداری با نگاه ساده تر آسان تر نگاه بکنیم، همونطوری که ایشون تعبیر فرموده است، مکرر یا یقین یا طمأنینه یا عقلائیه، از در واقع بگیم یکی ظن است، الاطمینان العقلائی، الیقین، اون یقین بالمعنى الاخص، یقین ریاضی. پس سه تا مرتبه کنیم دیگه، الظن، الاطمینان العقلائی، الیقین ریاضی او الفلسفی، اینجوری رو بردی کنیم. خب حالا ببینیم دیگه، همین باید یا تکلیفمون رو واقعا با این اطمینان ما روشن بکنیم، شناسنامه‌ش رو الان می‌خوام برای شناسنامه صادر بکنیم، آیا این را در گروه یقین قرار بدهیم یا نه در اون خانواده ظن قرار بدهیم.
اگر
چنانچه ما، دقت بفرمایید، این مهمه دیگه، اینا مباحث خیلی اساسی است، اگر ما این اطمینان و عقلائیه را، این که سکون و نفس می آورد، که قدما اگر دقت کنن دوستان، مثلا مرحوم سید مرتضی در کتاب الزریعه، مرحوم شیخ مفید، اون شیخ طایفه، اینا بزرگان اعلام ما قدما، علم را که معنا کردن، ها چیزی معنا کردن، گفتن اون در چیزیست که اون سکون و نفس میاره، اینا بهش میگن علم، نمیگن از ظن. ببین اصلا این موضوعا او را علم میدانن. خب منتها علم درجات داره، اینطوری میشه، یعنی از ظن خارج شده دیگه. این لیس به ظنه بل علمون ولیکن لهو مراتب. یک مرتبه از علم، من عرض میکنم یک مرتبه از علم همانیست که عرف عقل متعارف، عقلا به ما هم عقلا، عقل متعارف، نه اون عقل ابن سینایی نمیدونم اینجوری. عقل متعارف وقتی به این میگی، میگه من بله من علم دارم. میگه ما از روی حدس و گمان دارید حرف میزنید یا علم دارید؟ میگه نه من میدانم من علم دارم. میگیم از کجا علم پیدا کردی؟ میگه یک آدم موثق این برای من گفته. یعنی استناد وقتی میکند به قول ثقه و قول موثق، نمیگه اظن و اعلم و یقین داره، منتها یقین عقل متعارف. یه یقینی هست که درجهش بالاتر از اینه. او چیه؟ این یقین متعارف را اگر به آدم خیلی دقیق و نظر بدهیم موشکاف، میگیم احتمال خلاف میدیم یا آره. میگیم احتمال خلاف را چقدر بهش اعتنا میکنیم؟ میگیم اصلا چند دفعه اعتنا میکنم. اما به عقل متعارف که میدیم، میگیم اصلا شما احتمال خلاف میدهی، یا میگد نمیدم، اونقدر چیز دارد اطمینان دارد که اصلا به احتمال اعتنا نمیکنه، یا اگر احتمالم بدهد لا یعقلی. دو حالت داره این موارد اینجوری ها. لا یتوجه، یعنی یقفل عن احتمال الخلاف، او لا یعتنی، اینجوری ها. اینجور اطمینان های عقلاییه دیگه علم حساب می شود. اون وقت اون ادلهی که ما از قرآن و روایات می خواهیم بیاریم، ادله نقلیه وحیانیه برای اینکه علم اعتبار دارد، قبلا هم خدمت رو عرض کردن، چون مخاطب اونها عموم العقلا هستن، مخاطب اونها اهل منطق خاص و ریاضیدان ها و فلسفا که نیستن که بگیم دارد با اونا صحبت میکند. پس اگر علم میگد، علم در تراز ابن سینا و ملا صدرا و اینا رو دارد میگد. مخاطبانش اگر اونا بود بله، ولی وقتی مخاطبانش عموم عقلا هستن، همون عقلایی که عملا اینا رو میگن میدانیم، پس معلوم میشود اون ادلهی که میگوید علم میخواهیم، همون آیش خوندم والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده، همین کاریست که مردم دارن انجام میدن. و علمای علوم تجربی همون طریقه عقلایی رو دارن انجام میدن، همون طریقه و عقلاییه مفید اطمینان که خود حضرت استاد فرموده ایشون تطریح دارن. الان من دیگه نمیخوام، قبلا شاید گفتم خدمت شما تو اون بحث مبانی معرفت شناختی، ایشون تطریح فرموده است که لیل یقین درجات، یقین مقوله به تشکیک است، یک درجهش از علم تجربی حاصل میشد، علم تجربی، یک درجهش از ریاضیات، یک درجه قوی ترش فلسفه، یک قوی ترش عرفان نظری. خود ایشون فرموده یعنی برای یقین مراتب قائل شدن، انزل مراتبهی و ادنا مراتبی الاطمینان العقلای الحاصل من العلوم تجربیه، یعنی من طریق تجربه که میشه علم تجربی.
استاد باقی منطقی میشه به زن دیگه
جانم؟
باقی
اطمینانه دلیلش زنده، یعنی چی
دلیلش زنده؟
زن داریم بگیم که قطع پیدا نکردیم. دوباره شما را از سر تلیه اول اصطلاح قطع و زن را بذارید کنار، بگویید که این آیا مفید اطمینان عقلایی هست یا نیست. اگر مفید اطمینان عقلایی هست، اصلا زن نیست، علم است، علم عرفی بهش میگن. یه درجه بالاتر علم، اون یکی اگه گفتم ریاضیات مثلا، مگر یقین ریاضی در حد یقین فلسفی است؟ نه. مگر یقین فلسفی در حد اون یقین عرفان نظری است؟ خیر. از نظر خود استاد از میکنم، حالا شما قبول کنید یا قبول نکنید مراتب را، خود ایشون اینجور فرموده، یعنی خود ایشون مرتبه بندی کرده. خب وقتی ما مرتبه بندی کردیم، شما حکومت و ورود و تخصیص و تغییرات مستنظر هستید دوستان. وقتی میگید طواف بیت صلاتون، یعنی چی؟ یعنی در موضوع درست میکنند. طواف البیت صلاتون، یعنی احکام صلات را داره. چرا؟ چون موضوع صلات شد. پس اگر اطمینان و عقلای علم شد دیگه خودش علم است، دیگه حجیت ذاتیه داره، تمام شد رفت، دیگه احتیاج به پشتوانه ی حجیت آخر ندارد. اگر ما در مرتبه ظنیم به اطمینان و عقلایی نرسیدیم، علم نداریم هنوز، خب بله چیزی که علم نداریم دلیل علمی میخواد. اما اگر خودش علمون البته ادنا مراتب العلم، اما علمون، پس بنابراین خودش حجیت دارد. وقتی حجیت دارد اون مرتبه بالاترش هم قوی تر از اینه. چند بار فلان من این هایی گفتم تکرار میکنم، میترسم خسته بشید، که مثلا میگویم که علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، نگاه کنین هر ستاش یقینه، اما اگر مقیاس ما حق الیقین باشه، از نظر حق الیقین علم الیقین هیچ، اصلا علم نیست، مردود حساب میشه. اگه بخوام اون مرتبه ی اقوا رو بگیریم، ما حتی تو اون علم یقینی منطقی هم لا یعبو به، بس بنا نیست که ما اون اعلى مراتب و مصادیق رو بگیریم. مثلا کسی که کسی امیرالمومنین سلام الله علیه رو معیار قرار بده و دیگه همه کارشون پسه. اما وقتی که هی هم درجه بندی کنیم تو به یک ادنا مرتبه ای برسیم، اون وقت یک طیف وسیعی رو پیدا میکنه، مراتبی داره. مثل وجود، مثل علم، مثل خود علم دیگه، مثل خود قدرت، همه چیز دیگه توی حکمت صدرایی اینا خیلی واضحه. خب اینا فهمیدی من عرضم این هست دیگه. وقتی که این طمأنینه عقلایی شد و طمأنینه عقلایی شده علم، ادله حجیت علم اصلا چه عقلایی چه عقلیش شامل حال این میشه، اصلا نیاز به دلیل در واقع نداره اصلا. بعد حجیت بله دیگه، اصلا آره دیگه تمام شد. بله من عرضم اینه. من یک بحثی هم حالا اجازه بفرم از آقای نوری وصخایی میکنم، ممکنه یه وقتایی توفیق بشه مفصل تر بحث کنیم، اما تا اون مقداری که من اینا کاوش کردم، مطالعه کردم این موضوع را، در قرآن کریم آیات و ذن و در واقع نهی و ذن، مذمت کردن ذن، اینا را من مطالعه کردم، دقت کردیم، به این نتیجه رسیدم، نتیجه شالا میگم یه وقت دیگری باید مناسبتی باشه قشنگ اینا رو آیه به آیه رو بخونیم. به این نتیجه رسیدم که اونی که در قرآن کریم میفهمد ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و آیات متعددی که انهم الا یظنون ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اینها دو سه تا آیه داریم که یک تفسیری دارد، ذیلی دارد که اینو معین میکند که یعنی چی. این یتبعون الا الظن و انهم الا یخرسون، سه تا آیه داریم اینا رو من عرض کردم کاملا ها، آیات رو تک به تک نگاه کردم. مثلا یه جا می فهمد که این یتبعون الا الظن و ما تحول انفس، دنبالش من مفصل اینا دیدم. سه تا آیه داریم که دنبالش میگوید انهم الا یخرسون. خب خرس یعنی چه؟ این خرس اگه معلوم میشه مشخص میشه که این زنی که اینجاها داره از ملامت میشه نکویش میشه یعنی چی؟ من به راغب رجوع کردم، حالا مفردات راغب، ایشان میگوید خرس هر سخنیست که ناشی از زن و تخمین یعنی حدس و گمان باشد. بله و دقت کنید، هر سخنی که از ظن و ارمشاید که حدس و گمان باشه، خواه مطابق با واقع باشد یا مخالف باشد. چرا؟ اینجاش مهم است، زیرا گوینده یا آن سخن، اون سخن خرس، اون که یخرس خرس، گوینده یا آن سخن، آن را بر اساس علم و ظن غالب یا شنیدن از کسی نگفته است، همجرا خودش به ذهنش چیزی اومده گفته. ببین بهش بگیم آقا مستندت چی هست، چی نمیگه، ولو یه خبر لااقل بگه، بگه آقا من این مطلبی که دارم بگم مثلا فلانجا بارون اومده است، بگیم کجا میگه، هیچ جدید نمیاره، شاید چیز نمیاره، همجرا میگه من بگم دلیل آدم نامه، این هم میگم خرس. حالا اگر مستند بکند به یه خبر ثقه دیگه خرس نیست، ولی خبر خبر واحد است. میفهمند که بله بر اساس علم و ظن غالب یا شنیدن از کسی نگفته است، بلکه به حدس و گمان خود اعتماد کرده، همجور خودش خیال تخیلش فعال شده از چیزی گفته است. و هر کس این گونه سخن بگوید دروغگو نامیده میشود. مثلا این حرف دروغه، یعنی اگر کسی بدون استناد یک مطلبی را بیان بکنه میشه دروغگو. این خرس اینه. پس معلوم میشود اگر یک جایی آدم یه حرفی زد و استناد کرد به یک سخن یک فرد موثق که در امانت دار در قوله، این دیگه اصلا ظن به معنای خرس نیست، این علم عقلاییه، اطمینان عقلاییه. دقت کردین؟ پس اون انهم ان یتبعون الا الظن و انهم الا یخرسون، سه تا آیه دارد، این خرس معنیش ایناست. حالا اگر انشاءالله یه وقتی امید به خدا پیدا شد، اقوال علما را، من علما را دیدم ها، اقوال و آراء مفسرین فقها ها اینا را دیدم، یک جنبندی مفصلی هست اینجا، چون بحث خیلی کاربردیه این در اعتقادات. آیا می شود به ظنون یا این چیزی که در فقه میگن ظن، یعنی همین اطمینان عقلا، میشه اعتماد کرد یا نمیشه کرد؟ خیلی مهمه این، در بحث اعتقادات نقش خیلی مهمی دارد. چقدر اعتبار داره اینو باید یه جایی بحث کنیم. حالا من به ذهنم آمده، اگر دوستانم موافق باشید، مثلا در سال آینده این بحث کلاممون را، حالا این علم دینی را جوری جنبندی میکنیم انشاءالله که به جایی برسه، اگر هم یکی دو جلسه خاص در سال بعد باز بحث میکنیم، ولی بریم سراغ یک بحث خیلی اساسی به نام مبانی اجتهاد در علم کلام، که اگر بنا شد ما در علم کلام اجتهاد بکنیم، اصلا یک کسی میخواد در علم کلام مجتهد باشه، این مبانیش چیه؟ فرق میکند با مبانی اجتهاد در علم فقه یا اخلاق، مثلا علوم عملیه، یا هموناست یا متفاوته؟ اگر دوستان موافق باشه، چون امروز از من تلفن زدن موضوع درس میخواستن برای سال آینده، گفتم صبر کنید تا من مشورت کنم با دوستان راجع به اون امامت که خود ادامه پیدا میکنه، حالا اون امامت رو باید ادامه بدیم تا انشالله به یه جای سه‌شنبه چهارشنبه. اما این سه روز اول رو حالا این علم دینی رو هم به یه جای میرسونیم، اگرم کمی خواست مثلا وقت محدودی تمامش میکنیم، بالاخره به یه جای میرسونیم. اگر موافق باشید این رو موضوع بحث قرار بدیم سال آینده. از المیزان خب اون هم میتونیم بعد از این قرار بدیم، چون این مبانی خیلی مهمه دیگه، اساس کار هست، بالاخره یک جا باید اینو بحث کنیم.
مبانی هم بر اساس همین المیزان باشه.
المیزان هم یکی از اون نظریه ها میشه، یعنی مرحوم علامه هم چون دیدگاهی دارد در بین متفکرین علمای ما در بحث عقاید، ایشون هم مجتهده دیگه، ایشون هم دیدگاه داره، دیدگاه علمای مختلف رو از جمله ایشون، مرحوم آخوند، مرحوم شیخ اعظم، مرحوم آیت الله خویی و شاید علامه طباطبایی، دیگر بزرگان معاصر قبل، اینا را مطالعه می‌کنیم که اینا مبانیشون چیه در بحث اجتهاد در عقاید. موافقی آقا؟ چطوره؟ پس سال آینده ان شاء الله تعالی به نوبتم بناش من با شما مشورت کنم، بهشون خبر بدم. حالا برای این کلی تره، یعنی اساسی تر از المیزان بحث است، اون بحث یه در حقیقت شاخه‌ای میشه از این، یعنی ما وقتی مبنا رو مشخص کردیم، مبانی را، اون وقت دیگه از المیزان بخوام استفاده کنیم، از هر جا بخوام استفاده کنیم دیگه چیه؟ دستمون باز. پس این را انشالله مد نظر باشه، با امید پروردگار به شرط حیات موفق باشیم اون بحث را میکنیم. این برحال عرض بنده اینجا اینه که این تخصصا دیگه از این بحث ظن مطرح خارجه، خود حضرت استادم فرموده الیقین له مراتب و مصادیق، یکیش همین اطمینان عقلایی است که از روش تجربی حاصل میشه. نهت کردیم خود ایشون البته معتقدند، اینا دیگه تو مبانی معرفت شناسی گفتیم و تکرار میشه، ببخشید، اونجا فرمودن که در تجربیات یک قیاس خفی وجود دارد که الاتفاقی و چی؟ لا یدوم، الاتفاقی لا یکون و اکثریه، این استقرا میکنیم، استقرا زمیمه میشود به اون قاعده قیاس خفی، اون وقت میشود نتیجه هرشی میشود علم تجربی. و اینا دیگه، یعنی مبنای ایشون در علوم تجربی ایناست، از منظر ایشان علم تجربی به این جهت اعتبار داره. این فرضیه های نمیدونم آقای پوپر رو نمیدونم کیو کی، اینا معتقد نیستن، قبلا هم عرض کردیم، رئالیسته ایشون در مبناشون رئالیزمه. خب که اون حالا همین الان من از شما سوال کنم، شما میفرمایید از خود استاد سوال کنید، اصلا جواب میفرمان، آیا تجربیات که همون در منطق گفتن یقینیات حضرت عباسی ها، واقعا بخوام بدون هیچ گونه شعاری حرف بزنیم، آیا تجربیات در حد فطریات و اولیات و مشاهدات است که اونا از یقینیات آخر شش تا است دیگه، شش تا یقینیات طبقا میگن، شش تا ال اولیات، ال مشاهدات، ال فطریات، ال تجربیات، الحسیات، المتواترات، شش تا مگر از اینه. اینا رو گفتن یقینیه. خب واقعا دیگه مشخص از تجربیات خودشون هم میفرماین هیچ وقت یقین تجربی، یقین اولیات و فطریات و نمیدونم مشاهدات نیست. متواترات هم همینطوره. این متواتری که میگیم یقین میاره، یقین در متواترات واقعا به اون قدرت یقین در اولیات و مشاهدات و اینا نیست. خدا رحمت کنه شهید مطهری، خیلی رو این قضیهشون بحث دارن، همین مسئله متواترات و برهان نظم و اینا رو که بحث میکنن، میگن که متواترات یک احتمال هی هست که خلاف باشه، منتها لا یعبه و بهی. آقا میگیم تعداد 30 نفر هست، میگه خب مگه 30 نفر نمیشه اینا با هم دیگه توانی بکنن؟ 40 نفر هست، میگه 40 نفر مگه نمیشد؟ هی این احتمال را ضعیفش میکنه. 3 تا بگن، 10 تا بگن، 20 تا بگن، 30 تا بگن، اینا همه تو یه روستا و یه شهر باشن، پخش و پلا باشن، شرایط مثلا امکان داشته باشه پیامک کنن به هم دیگه مثلا اینجوری، یا نه نباشه، میشه یه پیکی با کبوتر بفرستن به هم دیگه خبر کنن همه یه نظر را در جا بدن. ببین اینا مگه میشه اینا را افطار کرد؟ خب بفرما شما افطار کنید. حتی در بدترین شرایط، در بدترین شرایط که متواترات داریم، این احتمالات را نمیشه به صفر رسوند. با انگیزه های خیرخواهانه، یعنی همه به این نتیجه رسیدن که اگر اینا نگن یه فساد بزرگی پیش میاد، دفع افسد خواستن بکنن به یک مثلا فرض کن دروغ مصلحتی مثلا، ها به این نتیجه رسیدن، فرض کن اینجور رسیدن، آدم ها عادلی هم هستن، ها میتونیم یه احتمال 100% رد کنیم؟ میگیم نه، اما احتمالی است که دیگه لا یعبه به ما غیر از اینه. یعنی در متواترات یقین اینه، حسیات هم همینطوره، متجلیات هم همینطوره. پس یقین است، یقین است، منتها ادنا مرتبه یقین. اسم اینو بگذاریم طمأنینه و عقلائیه، یعنی همون سکون و نفس مرحوم سید مرتضی و امثال اینا اون طرف جانم. احتمال خلاف یا اونقدر ضعیف است، عرض کردم دو حالت داره، اینو شما دقت کنین، لا یا لا یتوجه، اصلا اون هرچی بهش میگیم احتمال میگه نه بابا اینا نیست. آره، آی گلستان سعدی را یه آدم بی سواد نوشته است، اصلا هرچی فکر میکنه میگه نه بابا اصلا احتمال به ذهن من نمیرسه. یا یکم هی باش ور بریم اینا، میگه حالا آره احتمالش به ذهن میاد، ولی مگه میشه اینا قبول کرد؟ ببین این میشه لا یعلمی، یا لا یتوجه اول، هرچی بهش بگیم میگه نه اصلا به نظر من این نمیاد به ذهن آدم، نفی احتمال میکند، یا بی اثر میدانه این را. دقت میکنی؟ اینا میگیم یقین و عقلائیه تو مدینه نفس. پس این محصله عرض بنده شد، ببخشید دیگه طولانی شد، میخواستم این بحث به اینجا تمام شد. خب این شاید خدمتون که نکته دارم. خب حالا خواهش میکنم یه دو دقیقه دیگه مهلت بدید. من حضرت استاد حفظ الله تعالی خودشون بزرگوار فرمودند نظریه های علمی، این نظریه های علمی ها، علوم تجربی، به منزله مخصص یا مقید لبی آیات و روایات به شمار میره. اگر احیانا ما یک اطلاقی از قرآن فهمیدیم، یک مطلبی از اطلاق یا از عام فهمیدیم، درسته؟ بعد یک نظریه علم تجربی خلاف او را میگه، خلاف او را میگه، نه در تعارضها، معنیش این است که مثلا یه مصداق نیست، دو مصداق نیست، یعنی حکم تخصیصه، میگه نه در ما اون دلیل نقلی قرآن روایت رو با این تخصیص میزنیم، یعنی اعتبار در این اعتباری که داره ما تخصیص میدنیم. چند تا مثال هم براش خودشون ذکر فرموده. مثلا یه جا فرموده است که اگر در علوم پزشکی اطمینان حاصل شد که برخی از اقسام بیماری آن بیماری واگیردار نیست، مثلا در روایت آمده است که یک بیماری معین گفته است لا ادوا، یعنی این بیماری مصری نیست، آدرس دادن، حالا آدرس وسائل شیعه روایت آدرس دادن، اگر می فرمند در علم آمد کنند بعضی از اقسامش مصریه، روایت میگوید لا ادوا، مطلق میگه دیگه، میگه این نوع بیماری مصری به کسی نیست. علم تجربی میگه بعضی از مصادیق این مصریه، با چیکار میکنیم؟ میگیم بابا روایت به صورت مطلق گفته، نظرش به این مصداق چی؟ نبوده، یعنی میام با این علم تجربی او را تخصیص میزنیم. یا مثال ذکر کردم، فرمودن که قرآن میفهمد و جعلنا من الماء کل شیء حی، درسته؟ این کل شیء عامم هسته، کل شیء حی من الماء هست، میفهمند که اگر چنانچه در زیست شناسی ثابت شد که در ترکیب برخی از موجودهای زنده آب به کار نرفته است، ثابت شد از علمی، ما میان دوباره اینا تخصیص میزنیم، میگیم مراد کل شیء الا این مصداق بوده، منتها اونجا به صورت کلی گفته، مقید و مخصصی را واگذار کرده به علم، حالا علم بشر به این رسیده. اینا را مثالا یه خود ایشون ذکر فرموده. یا جا فرموده است که بله همین، حالا چند تا مثال داره کافیه. خب این مثال ها را هم خود ایشون به عنوان مخصص مقید آورده، درست؟ حالا بعضی از تعابیر ایشان این است که اینها مفید اطمینانند و مخصصند، بعضی ها جا فرمودن وقتی مخصص میتواند باشد که یقین ریاضی بشود. ببینید خدا حفظ کند ایشان را، در فرمایشاتشون یه نوع ناهمخوانی هست، در بعضی عبارتها فرمودن این نظریه های علمی که تو معنینه ی عقلایی می آورد می تواند مخصص و مقید باشد، اما در یک عبارتی این، من این عبارت رو می خوانم، می فهمد این در اینجا دو عنصر محوری مطرح می شود، یکی یقینی بودن آزمایش که پیدایش چنین یقینی، تو پرانتز نمیشن یقین ریاضی، در دانش تجربی گوگرد احمر است، کبریت احمر است، یعنی نایاب است، کم نمیشود، اگر این شد اون وقت میتونه مخصص باشد. ولی در اون عبارات های دیگه فرمودن که اگر چنانچه مفید اطمینان و عقلایی شد، این عبارت میخوانم، حال اگر در علوم پزشکی اطمینان حاصل شد، اینجا کلمه چه دارن؟ اطمینان دارن. اینجا چه فرمودن؟ فرمودن یقین بشود، یقین در حد یقین ریاضی. حالا ما بکنم باز عمل بکنیم، یک جاییشان یقین ریاضی را شرط نظریه های علمی مخصص مقید دونستن است، بیشتر جاها همون اطمینان را دانستن. این هم یک نکته ایست در فرمایشاتشان، آدرس رو بدم دیگه وقت گذشت، کتاب منزلت عقل، اگه خواستید مراجعه کنید این مثال ها و این نکته که عرض کردم، منزلت عقل صفحه 74 و 75 و صفحه 91. این هم یک نکته بود در فرمایشات حضرت استاد که خدمت رو عرض کردم، انشالله حالا این تتمه داره، ما بتونیم که دو روز آینده به امید پروردگار دیگه بحث ایشون را، دیدگاه ایشون را جمع بندی بکنیم به تمامشون انشالله. و صلی الله علی محمد و آله.